بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ضاعف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله المعصومين. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين. سيدنا ومولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي صلوات این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ هر دلی میل سوی کرب و بلایش دارد، من ندانم چه شریست، من ندانم چه سریست که در خانه اوست. شب عاشوراست، شب امام حسینه، شب سالار شهیدان است. شب عظیمی است امشب، شب نماز است، شب مناجات، شب تلاوت قرآن، شب عشق بازی حسین زهرا با خداست. برای چی اومدیم تو این مجلس؟ اهل قرآنیم، اهل نمازیم، اهل مناجاتیم، خوش آمدیم. اگر نیستیم از امشب تصمیم بگیریم با حسین باشیم. امام حسین ناصر میخواد، امام حسین یار میخواد، یاور میخواد، نماز خون میخواد، قرآن خون میخواد، توبه کننده میخواد، حر ابن یزید ریاحی میخواد، زهیر ابن قین میخواد، حبیب ابن مظاهر میخواد، علی اکبر، قاسم ابن الحسن، ابوالفضل العباس، اینا این گونه بودند. اول نماز، اول نماز. تصمیم بگیریم با حسین باشیم. اون مسیحیه گفته بود تو هیئت سینه‌زنی امام حسین، گفتن که تو که مسیحی هستی تو چرا اومدی؟ یه جوابی داد، اول که به گوش من و تو میرسه خوشمون میاد، گفت ما پیغمبرمون دوتاست، امام حسینمون یکیست، مسیحیه، یهودیه، ارمنیه، شرابخاره، بینمازه، خمس و زکات نمیده، حج و جهاد نمیره، دزدی میکنه، خمار میزنه، اهل فحشاست، میگه حسینمون یکیست. بعد هم اون جمله معروف رو تکرار میکنن، میگن مگر همه امامان سفینت و نجاح نیستن؟ میگه چرا، همه امامان کشتی نجاتن، ولی امام حسین سفینت و جدی الحسین اوسع و اسرع، سرعتش بیشتره و وسیع‌تره. بعد استدلال میکنه، میگه تو کشتی امام حسین همه فرقه آدم جا میشن، ای قربونت برم امام حسین، شرابخارا رو هم دعوت میکنی، فاحشه ها رو هم دعوت میکنی، رباکارا رو هم دعوت میکنی، قماربازا رو هم دعوت میکنی، همه بیان بگن حسین 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 حسین، بعدم اجر داشته باشن. اگه گریه برای امام حسین فایده داشت، عمر سعد هم گریه کرد روز عاشورا. اون کسانی که گوشواره از گوش بچه ها کندن و گوشاشون پاره می شد، گوش بچه ها رو پاره می کردن، گوشواره رو می کند، خودشم گریه می کرد، خود اون ظالم گریه می کرد. پس بگو اگر کسی به اندازه بال پشه ای برای امام حسین و برای بچه های امام حسین گریه کنه، بهشت براش واجب میشه؟ نه، نه، به خود امام حسین نه. امام حسین که کشتی نجاته، یعنی همه فرقه ها رو جا میده، هدایت میکنه، یعنی بی نمازا تو مجلس امام حسین نماز خون میشن، قماربازا قمارش نمیذارن کنار، شرابخارا شرابش نمیذارن کنار، فاحشه ها دیگه توبه میکنن، نزول خارا دوستا آدم بدا. امام حسین میگه بیاید بیاید، بغل شبا میکنه، همه رو در آغوش میگیره، هدایت میکنه، میگه من اگر امام تو هم، من اگر پیشواز تو هم، پیشوای تو هم، رهبر تو هم، من اهل نمازم، نماز بخون، من آدمم، آدم بشو. سفینة الحسین اوسع و اسرع، معنیش اینه کشتی حسین سریع‌ترین کشتی است و وسیع‌ترین کشتی است. تو مجلس هیچ امامی این اندازه آدم هدایت نمیشه. در طول تاریخ هیچ امامی به اندازه امام حسین تشیع را نشر نداده. خون امام حسین جوشی و دین جدش عالمگیر شد. فرمود حسین منی و انا من حسین. پیامبر فرمود حسین از من است و من از حسینم. حسین از من است که معلومه، حسین پسر فاطمه است، فاطمه دختر رسول الله. اما این که فرمود من از حسینم یعنی چی؟ یعنی دین من، شخصیت من، قرآن من، تمام وجود من بستگی داره به وجود حسین. اگر حسین نبود اسلام نابود شده بود. این حسین بود که خط انحرافی رو آورد در مسیر رسول خدا قرار داد. من امشب اجازه میخوام از محضر ابی عبدالله علیه السلام که یه مقدار با این عاشقان حسینی حرف بزنم، بگم چی بود و چی شد با قیام امام حسین. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سجعتی علی امتی زمانون لا یبقا من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه یسمون بهی و هم ابعد الناس عنه. خوب دل بدید ببینید پیغمبر چطور پیشگویی کرده و چی شده. در زبان عربی اگر سین بر سر فعل مضارع در بیان ترجمه میشه به زودی در آینده نزدیک. فرمود به زودی این امت من مبتلا میشن. یه زمانی میاد به زودی زود که از اسلام نماند جز اسمش و از قرآن نماند جز رسمش و شکلش و خطش. مردم به اسلام نامیده می شوند یسمون بهی و هم ابعد الناس عنه، در حالی که دورترین مردم از اسلام همین مسلمان ها هستند. اینو پیغمبر فرمود. از کی شروع شد؟ از کی دین اسلام منحرف شد؟ از زمان خود پیغمبر. از هنگامی که پیغمبر در حال احتضار بود فرمود برای من قلم و دوات بیاورید. ایتونی به قلم و دوات او و کتاب اکتب لکم، یه چیزی میخوام براتون بنویسم که اگر بهش عمل کنید لن تضلوا بعدی ابدا، هرگز گمراه نمیشید. عده‌ای رفتن قلم و کاغذ بیارن، عده‌ای آشوب کردن، سر و صدا کردن، دو دستگی ایجاد شد، پیغمبر در حال احتضار، امر رسول الله را امتثال کنید. عده‌ای گفتن نه بابا. یکی از اونا گفت ان الرجل لا یهجر، این حدیث در صحیح بخاری است. برادران اهل سنت ما صحیح بخاری رو بعد از قرآن صحیح ترین کتاب میدونن. یکی از اون آقایون، خودتون بریم ببینید کی بود، گفت ان الرجل لا یهجر. حتی تو تاریخ داریم نگفت ان النبی، گفت این مرد هذیان میگه. هذیان یعنی چی؟ دیدید یک نفر پیر مرده یا پیر زال مریضه، اون دمدمه های آخر، روزای آخر، حواس پرتی پیدا میکنه، یه چیزایی میگه که اصلا معقول نیست، اینو بهش عرب میگه چی؟ هذیان. او گفت ان الرجل لا یهجر، یعنی این آقا حواس پرتی پیدا کرده، در حال احتضار، داره میمیره، عقلش درست کار نمیکنه، بلش کنید. آقا خیلی ناراحت شدن، قوقا شد تو خونه پیغمبر. بعضی از یاران و بعضی از اهل بیت رسول خدا گفتن یا رسول الله بریم بیاری. پیغمبر فرمود نه دیگه نمیخواد بیاری. چرا؟ اون کسی که گفت ان الرجل لا یهجر، اگه پافشاری بکنن بیرن قلم و دوات بیارن، فردا منکر اون کتاب که میشه هیچی، منکر نبوت هم میشه. از همون روز اول اسلام رو از ریشه نابود میکنن. پیغمبر به مصلحت اسلام دونستن که مسکوت واقع بشه. در تمام عمرشون بارها این جمله رو فرموده بودند، اون جمله‌ای که اگر مردم بهش عمل کنند لن تولو بعدی ابدا رو مسلمونا شنیده بودند و در تاریخ اومد، همه شنیدن. پیغمبر میخواست یه چیزی بنویسه که لن تولو بعدی ابدا و نگذاشتن بنویسه. چی بود؟ میرن تاریخ پیغمبر رو میخونن، میبینن پیغمبر تو سرزمین عرفات در حضور حجاج فرموده، پیغمبر تو مدینه تو مسجد فرموده، پیغمبر تو مکه تو مسجد الحرام فرموده، پیغمبر بارها و بارها فرموده و من جمله پیغمبر در غدیر خم فرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. مسلمان ها میرن پیدا میکنن پیغمبر چی میخواست بنویسه که اگر همه پیروی کنن هرگز گمراه نمیشن. بله، هزاران هزار، این از احادیث متواتره است، روات بیشماری داره در همه مذاهب اسلامی که پیغمبر فرمود ترکه من، جانشین من، اون کسی که بعد از خودم برای شما باقی میذارم دو چیزه، یکی کتاب خدا و قرآن، یکی عترت و خاندانم. مادامی که به این دو متمسک باشید، پیرو به این دو با هم باشید، هرگز گمراه نخواهید شد. خب پیغمبر پیشگویی کرده بود به زودی میاد که اسلام منحرف میشه. تاریخ چی میگه؟
تاریخ چی میگه؟ ما توهین نمی کنیم به کسی. دو سال خورده ای جناب عقیقت خلیفه مسلمین شد، خلیفه رسول الله شد. 10 سال خورده ای جناب عمر جانشین ابوبکر شد. 12 سال خورده ای جناب عثمان جانشین عمر شد. ابوبکر و عمر و عثمان 3 تا خلفا بودن. اولی خلیفه رسول الله خودش رو نامید، دومی خلیفه خلیفت رسول الله، سومی خلیفت و خلیفت خلیفت رسول الله. اینجوری میگفتن اون زمان. تاریخ رو بخونید، یعنی جانشین پیغمبر، جانشین جانشین پیغمبر، جانشین 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 پیغمبر. اینجوری میگفتن. بعد دیدن هی زیاد میشه، این وسائط رو برداشتن. آقا فیلم نگیرید، چراغش منو اذیت میکنه، ضبط کنید، اشکالی نداره، فیلم نگیرید یا جلو نورش رو بگیرید. فیلم هم میخواید بگیرید عیب نداره، نورش فقط اذیت نکنید. صلوات بفرستید. آقایون عزیز، پیغمبر در حضور 100,000 نفر با کم و زیاد فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. کی؟ 18 ذی الحجه. پیغمبر کی از دنیا رفت؟ 28 صفر. از 18 ذی الحجه تا 18 محرم 1 ماه، تا 18 صفر 2 ماه، تا 28 صفر 70 روز. بعد از غدیر رفتن اونور، تره خورد نکردن برای سخن پیغمبر، اعتنایی نکردن، حتی گفتن ان الرجل لا یهجر. حضیان میگه یعنی اسلام، اسلام ناف منحرف شد. 25 سال در انحراف. نوبت به علی رسول، علی مرتضی. حضرت علی چطور به خلافت رسید؟ 2 حرف، خلافت و امامت. حضرت علی علیه السلام از غدیر خم به امامت رسید به امر خدا و معرفی رسول خدا. من کنت مولا فهذا علی مولا. کسی قبول بکنه یا نکنه، علی مولاست. به هر چه مولا منم، علیست مولای او. اینو پیغمبر فرمود. تمام کره زمین بگن علی رو قبول نداریم، علی مولاست. همون طوری که اگر تمام کره زمین بگن ما رسول الله رو قبول نداریم، محمد رسول الله صلی الله علیه. پیغمبر اکرم تو مکه مبعوث به رسالت شد. 13 سال تو مکه بود، پیغمبر بود ولی قبولش نمی کردن. یه عده کمی اسلام آوردن. مسلمانای مکه چقدر بودن قبل از هجرت؟ اکثریت قاطع مردم مکه پیغمبری حضرت رو قبول نداشتن. پس پیغمبری حضرت قبول نبود، حضرت رسول الله نبود، بود ولو کفار قریش قبول نداشتن. اون 25 سال هم علی امام بود، علی رهبر بود، علی پیشوا بود، علی مولا بود، علی ولی الله بود، علی جانشین رسول الله بود. مردم نیامدن یا با طمع یا تطمیع شدن یا تهدید شدن یا تسلیم شدن یا حب دنیا بود یا هر چه بود. به من چه؟ به ما چه؟ مردم نیامدن به هر دلیلی مردم پیغمبر رو تو مکه قبول نکرده بودن، ولی پیغمبر پیغمبر بود. به هر دلیلی مردم 25 سال علی را قبول نکرده بودن، ولی علی امام بود. اشهد ان مولانا امیر المؤمنین علی ولی الله. حتی تون 25 سال، 25 سال که تموم شد، به هیچ کس حق نداری توهین بکنی، اما متن تاریخ رو ببینید. این حرفایی که من میگم تماما از کتاب تاریخ طبری، تاریخ ابن عسیر، مروج الذهب، از تمام کتب تاریخی این حرف ها ثابت شده. دو ضرب در دو چهار، به هیچ کس هم توهین نکنین. آیون اهل عالم، ما میگیم امام ما امیر مؤمنان تون 25 سالم امام بود، کفر کردیم؟ کفر گفتیم؟ دروغ میگیم؟ خب حضرت علی بعد از 25 سال چی شد؟ خلیفه شد. خلیفه شد. خلیفه یعنی چی؟ یعنی رئیس سیاسی مردم. یعنی مردم اومدن بیعت کردن. وای، مگه تو قدیر بیعت نکرده بودن؟ عیب نداره، عیب نداره. خود حضرت میفرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار رو علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. حضرت علی می فرماید اگه جمعیت نمی اومدن، اگر حجت بر من تمام نمی شد، اگر خدا این مسئولیت رو به گردن علما ننداخته بود که بر سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان صبر نکنند، اگر حجت تمام نشده بود، اگر مردم نمی آمدند، من این لجام شطر خلافت رو همونطور مینداختم رو کوهانش. یعنی این شطر خلافت هر جا دلش میخواد بره بره. شما میفهمیدید که ان دنیاکم هذه ازهد عندی من افتت انز. علی میگوید اگر حجت تمام نشده بود مثل اون 25 سال من هیچ اعتنایی نمی کردم. اون وقت شما می فهمیدید که این دنیای شما، این دنیای شما پیش من از آب دماغ یک بز هم پست‌تره. علی اینه، دنبال خلافت نبوده، دنبال ریاست نبوده، دنبال این که بیاد چهار نفر بهش بله قربان بگم نبوده. او از ازل امام بوده، پیشوای خلایق بوده، حجت خدا بوده، ولی امر بوده، واسطه فیض بین خدا و مخلوقات بوده. حتی تو این 25 سال مردم آمدن یا علی تا این ندبه رو بخون، یک بار ترجمه شو بخون. ترجمه دعای نطفه رو بخون. ما اگر بخوایم بعضی دعاها، بعضی زیارتنامه هامونو فاکتور بگیریم، بایکوت کنیم، ازش صرف نظر بکنیم، خیلی چیزا رو باید حذف کنیم. حد یقف ما کجاست؟ آقا این حرف رو نزن، آقا این دعا رو نخون، آقا این زیارتنامه رو نخون، آقا این کار رو نکن. ما این کار رو نکردیم، قدم بعدی چی میگی؟ امام صادق علیه السلام فرمودند زنبور عسل تو دلش یه تحفه‌ای داره، یه چیزی داره، یعنی همون عسل، که اگر پرندگان بدونن در جوف این نحل چیه، یک زنبور عسل در دنیا باقی نمیگذارند. پرنده ها خبر ندارن تو این عسل دونه این آقا زنبور چیه. بعد امام صادق فرمود تو این قلب شما یه عسلی است که اگر دشمنان ناسبی ها بدونن شما چی دارید، یک دونه از شما ها رو باقی نمیگذارن. اون عسله، اون ولایته، اون اعتقاد به رهبری است، اعتقاد به امامته با تمام معنی کلمه. خب حضرت علی علیه السلام شده خلیفه، یعنی چی؟ یعنی اومدن رأی دادن. امامت حضرت علی که با بیعت این آقایون که درست نشد که بگیم اینا بیعت شده شکستن، حضرت علی هم شکست میخوره. نه نه، بیعتشون شکستن، رفتن مکه، از مکه رفتن بصره، جنگ جمل رو درست کردند. اون بزرگوار حاج خانم رو هم به راه انداختن، فریبش دادن، گولش زدن. بعد حضرت علی علیه السلام بعد از اینکه جمل سرنگون شد، یعنی اون شتر سرنگون شد و اونا شکست خوردن، حضرت علی توهین نکردن، آقای اون جوونا با احترام حضرت عایشه ام المؤمنین رو فرستادن به طرف مدینه. با احترام، به احترام پیامبر، ما به عایشه احترام میگذاریم، چون ما پیرو حضرت علی هستیم. حضرت علی با احترام عایشه رو برگردون به مدینه. خودش پشیمان شده بود دیگه، فهمید سرش کلا گذاشتن. اگر اینا این کارا رو نمی کردن، جنگ صفین از شام ایجاد نمی شد. جنگ صفین رو درست کردن. ماها ده ها هزار نفر از مسلمونا و خیلی از اصحاب رسول الله کشته شدند. بعد از جنگ صفین و اون داستان حکمیت که همه میدونید، عده‌ای از دوستان نادان، عزیز من عاقل باش، بصیرت داشته باش، رهبرتو بشناس، گول شایعات رو نخور، حواست جمع باشه. اومدند عده‌ای نادان و به ظاهر اهل مسجد، اهل نماز، اهل قرآن در برابر علی شمشیر کشیدند. اینها گفتن علی کافر شدی، این خشک مقدسا گفتن رهبر ما از اسلام منحرف شده. در برابر علی ایستادند تو جنگ نهروان. آقایون عزیز، حضرت علی زمامداری ظاهریشون 4.5 سال بود تقریبا، 4.8-9 ماه. بعد همین دوستان نادان گول دشمنان دانا را خوردند و آمدند حضرت علی را ترور کردند. حضرت علی را در محراب عبادت شهید کردند، رهبر خودشون را کشتند. اسلام برگشت سر جاش؟ نه. تو اون 5 سال حضرت علی تونست اسلام رو برگردونه سر جاش؟ نه. آقایون عزیز، در جنگ صفوین این کسانی که تو جبهه علی بودن اینا میگفتن اشهد و ان، اینا میگفتن حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بعد میگفتن الصلات خیر من النوم. لشکریان علی میگفتن الصلات خیر من النوم. لشکریان علی نماز تراویح میخوندند. یعنی چی؟ یعنی اینا کسانی بودن، خیلی هاشون میگفتن خلیفه اول رضی الله عن، خلیفه دوم رضی الله عن، خلیفه سوم رضی الله عن، و الان خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب است. و بعد از این که حضرت شهید شدن گفتن علی ابن ابی طالب هم رضی الله عن یا کرم الله وجهه. اینا مسلمان بودن، اینا قرآن میخوندن، این آقایون قاطبه مسلمین بودن. حضرت علی علیه السلام میفرماید وای من، لشکریان من میگن الصلات خیر من النوم، لشکریان من تو ماه رمضان تو جبهه نماز تراویح میخونن، من قدرت ندارم که اینها رو منع بکنم، که اگر من منعشون کنم میگن وا اسلاما، مردم علی آمده سنت خلفای گذشته رو نابود کنه. بر همه اهل جهان معلوم است رهبر شیعه علی چی؟ مظلوم است. یه دفعه دیگه، بر همه اهل جهان معلوم است رهبر شیعه علی، بلند بگو، رهبر شیعه علی این مظلوم است، به درد خودتون میخوره. خیلی خوب، مظلوم است. چند تاشون واقعا یار علی بودن، اومدن گفتن علی بگو مالک برگرده، مالک برگرده، فرستاد مالک برگرد، داشت پیروز میشد مالک اشتر. اومدن همینا، همین آدم ها، همینایی که با علی هم بیعت کرده بودن، همینایی هم که میگفتن ما همه پیرو هستیم. ببین تو چه خطی هستی، حواست باشه ها، با مسلم فرستاده حسین چه میکنی الان در عصر غیبت؟ در چه جایگاهی ایستاده ای نسبت به ولایت فقیه و ولی فقیه زمان و این مسلم حسین زمان؟ اومدن گفتن علی یا مالک برگرده یا همینجا تو رو میکشیم. حضرت فرستاد پیغام داد مالک اگه میخوای منو زنده ببینی دست از معاویه بردار، برگرد. مالک برگشت سمعا و طاعة. چند تا مثل مالک اشتر، چند تا مثل عمار، چند تا مثل اویس قرن، چند تا مثل اینها داشت علی. آقا حضرت علی رو شهید کردن، امام حسن مجتبی اومدن تو مسجد اعلام کردن که ولی خدا به شهادت رسیده. امامت و خلافت، هم امامت و هم خلافت به امام حسن رسید. مردم اومدن، مردم تو کوفه با امام حسن بیعت کردن به عنوان خلیفه بعد از امیر مؤمنان. خب لشکریان آماده شد برای جنگ با شامیان. 6 ماه از خلافت امام حسن گذشته بود، قضیه جنگ امام حسن با معاویه پیش آمد. همین دوستان نادان و بعضی از قوم خیشای امام حسن، کی؟ عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس از فرماندهان لشکر امام حسن بود. معاویه نامه نوشت اگر برگردی 1,000,000 دینار طلا بهت میدم. شما اگه بودین چیکار میکردین؟ نمیگه 1 سکه بهار آزادی، نمیگه 100 تا، نمیگه 500 تا، نمیگه 1,000 تا، میگه 1,000,000 سکه طلا بهت میدم. عبیدالله ابن عباس 500 تا نقد، 500 تا هم لشکر رو بگذار بیا پیش من. آقای عبیدالله ابن عباس، پسر عموی پیامبر، فرماندهی لشکر امام حسن رو گذاشت رفت. فرمانده دوم، فرمانده سوم، جبهه های امام حسن رو در هم ریختند. نامه نوشتن به معاویه، زنده شو میخوای برات بیاریم یا کشته شو تا به ما جایزه بدی. ریختن تو خیمه امام حسن، با شمشیر زدن، شمشیر به ران پای امام حسن خورد، شمشیر تا استخوان به پای ران امام حسن خورد. حضرت رو در جبهه به شدت و به سختی مجروح کردن. عده‌ای از یاران و دوستان و بستگان اطراف حضرت رو گرفتن و حضرت رو از جبهه برگردوندن کوفه. و بعد هم آقای معاویه، این صحابی بزرگوار رسول خدا، یک صلح‌نامه نوشت، پیغام داد به امام حسن که شما هر چی بنویسی من امضا میکنم، هر چی میخوای بنویس من امضا میکنم، فقط من خلیفه باشم. خلیفه باز یعنی امام نه. آقای عده‌ای رفتن اینجا اونجا جلسه گذاشتن و یک صلح‌نامه نوشتن که امام حسن دست از خلافت برداره، معاویه بشه خلیفه ششم مسلمانان، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، ششم بشه معاویه ابن ابی سفیان. اما با شرایطی. یکی از اون شرایط این که معاویه تا جان در بدن داره، تا زنده است، خلیفه باشه، اما برای بعد از خودش دیگه کاری نداشته باشه. اینو بگذاره به عهده جامعه اسلامی، به عهده مردم. آقایون عزیز، دموکراتیک ترین مذهب، مذهب تشیع. مردم سالاریه 100% در مذهب ماست. امام حسن امضا کرد، اشکالی نداره معاویه خلیفه ششم باشه، من به مصلحت مسلمین میرم کنار، همون طوری که پدرش علی 25 سال به مصلحت اسلام و مسلمین رفت کنار. وحدت رو باید حفظ کرد، برای حفظ وحدت حتی انسان از جان خودش باید بگذره. اما معاویه نباید برای خودش ولی عهد معرفی کنه، معاویه نباید حقوق و یارانه شیعیان علی را قطع کنه، معاویه نباید توهین و لعن و جسارت به امیر مؤمنان را در مساجد نشر بده، معاویه نباید به ظلم و ستمگری در میان مردم حکومت کنه. خب شرایطی بود. خیلی خوب، جنگ تمام شد، امام حسن رفتن کوفه، جناب معاویه ابن ابی سفیان هم تشریف آوردند. دیگه شد خلیفه تام، یعنی عراق و شامات و حجاز و ایران و آسیای میانه و بخشی از آفریقا و تمام اینها، مصر و بخشهایی از قارات، اینا اومد زیر فرمان خلیفه مسلمین معاویه بن ابی سفیان. آقای معاویه آمد مکه، مدینه، کتاب به مسلمانان گفت من نیامده ام به شما بگویم نماز بخوانید، من نیامده ام به شما بگویم حج بگذارید، من آمده ام به شما بگویم که تسلیم من باشید، آزادید اما تسلیم من باشید. آقایون عزیز، امام حسن 6 ماه خلیفه بود، بعد همون امامی که بود مثل جدش رسول خدا 13 سال مکه پیغمبر بود، اکثریت قبولش نکردن، مثل باباش علی که امام زمان بود، اکثریت قبولش نکردن تو اون 25 سال، امام حسنم بعد از 6 ماه که اون قضیه صلح‌نامه شد، شد مثل باباش امیر مؤمنان تو اون 25 سال. امام زمان است اما خلیفه ظاهری و حاکم ظاهری نیست. چند سال گذشت؟ 10 سال گذشت. 10 سال گذشت. قرار شد آقای معاویه برای بعد از خودش فکری کند. در عهدنامه آمده است که کسی رو معرفی نکنه، وجود حسن مجتبی مانع است. تو فکر نکنی امامان ما اهل سازش بودن. امام حسن مجتبی اهل سازش بود، امام باقر، امام صادق، امام سجاد، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، اینا با خلفای زمانشون سازشکار بودن، راحت طلب بودن. فقط امام حسین انقلابی بود. نخیر، خوب گوش بدید، خوب گوش بدید، به خدا قسم اعتقاد دارم امام حسین راضیه که من این حرفا رو بزنم تا اینکه پاشیم الان سینه بزنیم بگیم حسین. بله حسین رو صدا میزنیم، عاشقشیم، غلامشیم، فداییشیم، اما به وقتش. من حواسم هست، امشب شب عاشوراست، وقتمونم زیاده. با پلیس هم صحبت کردیم، تا ساعت 11 هم اگه جلسه طول بکشه از این نظر هیچ اشکالی نداره. هر کی هم خسته شده ما در خدمتش هستیم، دستشو میبوسیم، پاشم میبوسیم. یک صلوات بفرستید. آقایون عزیز، امام حسن مجتبی بعد از پدرشون 10 سال زندگی کردن. حضرت علی سال 40 هجری شهید شدن، امام حسن مجتبی رو هم سال 50 هجری شهید کردند. در تاریخ آمده است اون زهر و اون سم را آقای معاویه ابن ابی سفیان از شام فرستاد. جعده یکی از خانمهای حضرت بود، بهش گفتن اگر تو حسن مجتبی رو بکشی با این سم، با این زهر، تو رو به عقد یزید در میاریم و میشی شهبانو، میشی ملکه. گولش زدند. اولین بار نبود که زنا رو در تاریخ گول زدن. گفتم اون حاج خانمم اول گول زدن تو جنگ جمل. در آینده تاریخ اون خانم دیگه، ام الفضل خانم امام جواد، رو هم همینطوری گول زدن که شوهرش امام جواد رو شهید کرد. جعده خانم حضرت آقا رو شهید کرد. نوبت امامت به امام حسین رسید. امامت خدایی با پیشگویی پیغمبر با نسل رسول الله. پیغمبر 12 امام رو دونه دونه با همین ترتیب منصوب کرده، تو قدیر خم هم منصوب کرده ها. این نبوده که در برهه از زمان شیعیان متحیر باشن امام بعدی کیه، امام بعدی کیه. نه خیر، پیغمبر هر 12 تا رو معرفی کرده، هر امامی اومده امامهای بعد از خودش رو معرفی کرده. امام حسین به دستور پیامبر، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، پیغمبر فرمود حسن و حسین هر دو امام هستند، چه قیام کنند چه بنشینند. امام حسن اول قیام کرد، چقدر پیغمبر لطیف سخن گفته، قاما او قعدا مثنای تثنیه، قیام کنند دوتاییشون یا قعود کنند بنشینند صلح کنند، یعنی هر دوتاشون اهل قیامند، هر دوتاشون اهل صلح و اهل قعودند به مصلحت جامعه. امام حسن اول قیام کرد، وقتی که یاران رفتند امام حسن قعود کرد و صلح نامه رو امضا کرد به مصلحت مسلمین. اما امام حسین وقتی که امام مجتبی شهید شدن و امام حسین به امامت رسید، اول قعود کرد. اهل منطقند. امام حسین 10 سال مثل امام حسن با معاویه صلح کرد. بله، المؤمنون عند شروطهم و على عهدهم راعون، پیمانی که بستند، امضایی که کردند، امام حسن و امام حسین که امضا کردند رو امضای خودشون هستند. معاویه تا زنده است خلیفه باشه. امام حسین چیزی نگفت. امام حسین از سال 50 تا پایان سال 60، تا ماه رجب سال 60 که معاویه به از دنیا رفت، امام حسین هم مثل امام حسن ساکت بود. مثل پدرش علی امام بود تو اون 25 سال. حضور حاضر نبود. اینجا بود که معاویه از دنیا رفت. داریم نزدیک میشیم به حرکت حسینی. داریم میرسیم به اون سوال و پاسخ اون سوال که امام حسین چی کار کرد؟ اون کارستونش چی بود؟ خبر رسید به مدینه که معاویه از دنیا رفته. پسرش یزید ابن معاویه رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرده. معاویه در زمان خودش بیعت گرفت. امام حسن هم بودن، امام حسین. امام حسین تشریف داشتند. تو اون 10 سال امامت امام حسین توی شهرها، تو نماز جمعه ها، تو مساجد، این بر اون بر، تو بازارها بیعت گرفت برای پسرش یزید. امام حسین هم بودن ولی امام حسین بیعت نکردن. عده‌ای از بنی هاشم بیعت نکردن، رأی ندادن به یزید. در زمان معاویه هم بیعت نکردن برای ولی عهدی یزید. معاویه که از دنیا رفت، نامه نوشت به همه اکناف و اطراف کشور بزرگ اسلامی اون زمان. یه نامه اومد پیش امیر مدینه، نامه اومد پیش امیر مدینه که از همه مردم بیعت بگیر. یه نامه کوچولو هم کنار اون نامه از حسین ابن علی، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، از اینها هم بیعت بگیر. بیعت کردن تبعها، بیعت نکردند همراه این نامه سرهای اینها رو برای من بفرست. یزید یک جوان بیست و چند ساله بود. امام حسین رو دعوت کرد که آقا تشریف بیارید تو استانداری دارالاماره تو مدینه. امام حسین رفتن، چه خبره؟ خود امام حسین فرمود وقتی که نام پیغام استاندار رسید که احضار شدند، قبل از اینکه کسی چیزی بگه امام حسین فرمود فکر کنم حالا به لفظ امام حسین طاغیه از دنیا رفته. طاغیه یعنی طاغوت. امام حسین آزاد مرده. امام حسین به معاویه گفت طاغوت. اگه معاویه صحابی پیغمبره، امام حسین هم صحابی پیغمبره هم عترت پیغمبره. یک صحابی عترت پیغمبر به یه صحابی دیگه میگه طاغوت. تو میخوای بگی، نمیخوای نگو، آزادی. گفت فکر کنم طاغوت از دنیا رفته. رفتن اونجا، امیر فرمانده مدینه گفت نامه ای آمده از امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان از دنیا رفته رضی الله عنه و خلافت به امیر المؤمنین یزید ابن معاویه رسیده و تو این نامه نوشته از شما سه نفر هم بیعت بگیرم، از شما و عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، اینها. و نوشته اگر بیعت کردید فبها و الا سرهای شما رو بفرستن. امام حسین چی فرمود؟ نفرمود بیعت میکنم، نفرمود بیعت نمیکنم. حضرت فرمود خصوصی اینجا شبانه تنهایی تو از من بیعت میخوای؟ حالا توضیحش از منه، این که کار معقولی نیست یواشکی بیعت بگیری باشه تا فردا. بفرمایید. یا آقای اونجا حاضر بود که بعداً به خلافت رسید، بعد از یزید و معاویه ابن یزید به خلافت رسید، مروان حکم داماد عثمان، یه دفعه به امیر مدینه گفت الان اگر ازش بیعت نگیری دیگه نمیتونی، یا بیعت بگیر یا سرشو بزن همونجا. امام حسین آزاد، شجاع، آزاد مرد جواب مروان رو دادن. تفصیل نمیدم، وقتتون رو نگیرم. امام حسین تشریف بردن، فردا فرمودن که جمع بشید، به یارانشون، به دوستانشون، به خاندانشون فرمودن من میخوام برم. همونطور که حاج آقا دیشب رو منبرشون فرمودن، امام حسین یا امروز ظهر فرمودن، امام حسین هجرت کرد از مدینه به مکه. پیغمبر هجرت کرد از مکه به مدینه برای حفظ اسلام. امام حسین هم هجرت کرد از مدینه به مکه برای حفظ اسلام. اومد مکه، ماه رجب بود، سوم شعبان امام حسین به مکه رسیدند. امام حسین چند سالشون شده؟ امام حسین سوم شعبان متولد شدند، سوم شعبان وارد مکه شدند در سن 57 سالگی. زینب کبرا اونجا 55 سالشون بود. تو این داستان ماه شعبان رو امام حسین مکه بودند، ماه رمضان رو مکه روزه گرفتند، ماه شوال تو مکه بودند، ماه ذوالقعده تو مکه بودند، تا روز هشتم ماه ذوالحجه که روزی است که حاجی ها از شاه زمزم آب بر می دارن که آماده بشن برن شب نهم منا و بعد هم روز نهم عرفات و مشعر و اون کارهایی که در مشاعر مقدسه باید انجام بدن. حاجی ها همه داشتن آماده می شدن، آخرین نفرات، آخرین حاجی ها وارد مکه شده بودن که آماده بشن برن حج، برن عرفات و مشعر و منا. امام حسین بدون لباس احرام، این که میگن آقا عمرش رو تبدیل حج رو تبدیل به عمره کرد، این حرف ها رو نزنیم. امام حسین با عمره مفرده تو مکه بودن، امام حسین محرم به حج نشدند. امام حسین وقتی که با خبر شدند یزید افراد مسلحی رو فرستاده که زیر لباس احرام خنجر و شمشیر داشته باشن، امام رو در حال طواف مستحبی شهید کنن، حرمت کعبه، حرمت مسجد الحرام، حرمت عترت همه با هم پایمال بشه، امام حسین از مکه خارج شدند. به طرف کجا؟ اینجا. اون افرادی که اومدن بعد از 25 سال هی التماس کردن علی جان تو باید پیشوا باشی، تو باید خلیفه باشی، تو باید رهبر باشی و اصرار کردن با حضرت علی بیعت کردن بعد از ابوبکر و عمر و عثمان، اون طور آدما از کوفه نامه نوشتن برای امام حسین، توشون شیعیان ناب هم بودن ولی همه کوفیان شیعه نبودن، که بعضیا میگن آقا شیعه ها امام حسین رو دعوت کردن به عراق امامشون کشتن. نخیر، این نبود. کسانی که نامه نوشتن برای امام حسین، اینا اکثرا ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و معاویه و بعد از معاویه به عنوان خلیفه ششم یزید رو قبول نکرده بودن، اما اون پنجتا قبلی رو به ترتیب قبول داشتن، اون ششتا رو قبول داشتن، سه تا خلیفه حضرت علی، امام حسن، پنجتا، معاویه ششتا، اینا این بودن. اما امام حسین در جواب بیعت 18,000 نامه نوشتن، بیعت کتبی فرستادن، همون طوری که پدرش علی گفت لولا حضور الحاضر، اگر مردم نمی آمدن لجام خلافت رو می انداختم رو شطور خلافت، هر جا می خواد بره بره، این دنیای شما از آب بینی پف هم برا من ارزشش کمتره، من از بابی که حجت تمام شده شما آمدید، منم گفتم بله. امام حسین از این باب قبول کرد. اینها اهل منطقن، اهل دموکراسیان، اهل مردم سالاریان، به رأی مردم ارزش قائلن. امام حسین فرمود مردم کوفه نامه نوشتن. خیلی خوب، تو نامه ها چی نوشتن، چی چی چی، اینا رو خیلی شنیدید، خوب گوش بدید تا بحثمو جمع کنم به نتیجه برسیم. آقایون عزیز، امام حسین از مکه را افتاد به طرف عراق. خود امام حسین میدونه سرنوشتش چیه، خودش فرمود من کان باطلن فینا مهجته، کسی که خون قلبشو میخواد بذل و بخشش بکنه در راه ما فردا صبح حرکت میکنیم. شب هشتم ذوالحجه امام حسین خودش فرمود هر کی میخواد در راه ما کشته بشه ما صبح زود حرکت میکنیم، بسم الله. اما چرا به طرف کوفه؟ چون مردم بیعت کردن. علی جان چرا؟ میفرماید اینا بیعت کردن، حجت تمامه. فردا نگن ما آمدیم علی قبول نکرد. مردم کوفه روز قیامت نگن ما آمدیم حسین قبول نکرد. حسین آمد. قبل از اینکه امام حسین برسه، قبل از اینکه امام زمان ظهور کنه، یه نماینده فرستاده. ای مردم عالم، تو پرانتز بگم، قوم یوطئون للمهدی سلطانه، من اگر زنده باشم و اگر باشم روز جمعه در خطبه های نماز جمعه خواهم گفت ما در آستانه ظهوریم عزیزان، آماده باشیم. خدا میدونه کیه، هیچ شخص نمیدونه. فرمودن قومی که زمینه ظهور مهدی را فراهم می کنند کیانان یا رسول الله؟ زد رو زانوی سلمان، فرمود قوم سلمان، سلمان فارسی، اینا هستن که زمینه ظهور رو فراهم می کنن. میخوای تمرین کنی؟ میخوای بفهمی اگر حسین بیاد کربلا تو با حسینی یا با اون وریا هستی؟ ببین با مسلم چیکار میکنی؟ الان ببین مسلم رو قبول داری یا قبول نداری؟ پرانتز بسته. امام حسین مسلم رو فرستاد، اومدن بیعت کردن، دست دادن با مسلم. وای وای، مسجد کوفه پر شد، خیابونا پر شد، همه مسلم مسلم مسلم. مسلم نامه نوشت، حسین جان بیا، این مردم عالم، آقا بیا، یبن الحسن عجل علی ظهورک، همه آمادن، بیا بیا بیا. مسلم نامه نوشت، نه اینکه امام حسین گول کوفیا رو بخوره، امام حسین خودش میدونه سرنوشتش چیه. برای که حجت برای اونها تمام بشه گفت بله، شما آمدید، منم آمدم، مرد جنگید، بسم الله، نشون بدید خودتونو. عبیدالله سر صورتشو بست، این احمقهای نادان، این شعاریای عاشق بیشور حسین، مدعی، اینا فکر کردن این آقا که سر و صورتش پوشیده حسین، شبانه وارد کوفه شد با یه کاروانی از بصره به امر یزید نامه نوشت برو برو کوفه رو نجات بده. امیر بصره بود، گفت برو، بصره هم مال تو، کوفه هم مال تو، برو کوفه رو نجات بده از دست مسلم. عبیدالله اومد، این احمقا هی دور و برش به سر و صورت خودشون زدن، یا ابن رسول الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا، یا ابن رسول الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا. همینطور امام حسین رو بردن تا دارالاماره، امام حسین دروغی رو، عبیدالله زیاد رو. عبیدالله رفت تو کاخ، اینا همان پشت در کاخ، در کاخو بستن، مامورین مسلحا اینا همه بودن تو کاخ تو دارالاماره. یه مأمور مسلحی که ابن الباد تا وقتی که مسلم طرفدار داره میگه مسلم، حالا که در رو بستن چشمشو باز میکنه میبینه عبیدالله، میگه عبیدالله. افراد مسلح کاخ رو، دارالاماره رو در حفاظ خودشون گرفتن. عبیدالله اومد بالای پشت بام رو به مردم کوفه، شاید تمام این صورتشون رو عشق گرفته بود، حسین حسین کرده بودن، استقبال از امام حسین. گفت بیشعورا برین دنبال کارتون، حسین چیه؟ من عبیدالله ابن زیادم، پدرتون رو در میارم، اگر دست از مسلم بر نداری به زودی لشکریان شام میان تمام سرهای شما رو میزنن، چنین میکنن چنان میکنن، برید گم شین. رفتن گم شدن. همون روز اول، یک روز، تو اینی میگی امام زمان بیاد یا نه آماده ای؟ همون روز اول امام حسین نماز مغربشو که خون تو مسجد، امام حسین مجسم، نماینده امام حسین، مسلم نماز مغربشو تو مسجد کوفه خوند، برگشت نگاه کرد، دید چند نفرند؟ 30 نفر. 30 نفر مسجد کوفه رفتی؟ 10,000 نفر تو مسجد کوفه جا میگیرن، دید 30 نفر پشت سرشن. تا وقت نماز عشا، نماز عشا رو خوند مسلم بن عقیل، برگشت دو سه نفر تا اومد در مسجد کوفه. حالا سمت راست برم سمت چپ؟ اینایی که تو مسجد بودن پشت سر من نماز خوندن کدومشون میگن تفضل؟ دید هیچ کس نیست، هیچ کس نبود. 18,000 نامه نوشتن با مسلم بیعت کردن، اینا همه حسین گفتند. یک نفر نبود دست مسلم رو بگیره ببره خونش. مسلم از این کوچه به اون کوچه سوار اسب نشد دیگه، لجام اسبش رو گرفت همینطوری تلق و تلق آهسته از این کوچه به اون کوچه، تا رسید یه جایی یه خانمی اونجا بود. داستانشو همه تون میدونید. یک زن از همه مردها غلط بگیم مردتر بود. چرا میگیم زن مردتر بود؟ یک زن درست حسابی ارزشش از هر مردی در اون زمان در کوفه بالاتر. وقتی فهمید این آقا مسلمه گفت من کنیز تو هم، خانه خانه توست، بفرمایید. از اون روز آقا با نیرنگ اومدند. عزیزان من فریب نخور، ای دوست من، ای شیعه، ای مسلمان، ای سنی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، زیدی، عباسی، اسماعیلی، ای همه مسلمین، فریب دشمنان را نخوریم. در خط رسول الله باشیم، در خط قرآن باشیم، در خط اهل البیت باشیم. آیون مسلم شهید شد. از همون مردم کوفه لشکریان درست کردن، از همونها نرفتن از شام بیابن کربلا، از همون کوفه 1,000 نفر رو فرستادن به فرماندهی حره بن یزید، برو سر راه حسین، داره میاد. امام حسین هم داره میره. امام حسین میدونه. شنیدید دیگه روز علی اکبر گفتن چشم امام حسین رو خواب گرفت بین راه، یه دفعه در حال بیداری و خوابی گفت انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر گفت چی شد بابا، استرجاع میکنی؟ امام حسین فرمود الان در عالم بین خواب و بیداری، در عالم مکاشفه، یک هاتفی شنیدم، یک کسی بین زمین و آسمان، یک صوتی شنیدم، میگفت این کاروان داره میره، مرگ هم همراه اینا دارن میرن. علی اکبر گفت اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ اینو گفت دیگران بشنون، تاریخ بشنوه، ما بشنویم. امام حسین فرمود چرا پسرم؟ علی اکبر گفت اذن لا نبالی، باکی نداریم، مرگ بر ما وارد شود یا ما بر مرگ، مرگ بیاد به استقبال ما یا ما خودمون بریم. وقتی بر حق باشیم از چی میترسیم؟ خور اومد بین راه، نگذاشت امام حسین بره کوفه. آیون بذارید نقشه رو بهتون بگم. اینجا مکه است، از مکه میاد اینطور به طرف عراق، یه جاییست کوفه. خور نگذاشت که امام حسین به پیچ طرف کوفه. امام حسین فرمودن بر میگردم، نه اینکه دلشون بخواد برگردن، هر نمیگذاره دیگه امام حسین از اونجا دیگه مجبوره، نه، فقط به خاطری که هر جا هست منطق کار کنه، عقل کار کنه در کنار عشق. او گفت نمیذارم بری کوفه، نمیذارم بری مدینه. امام حسین فرمود من کوفه نمیام. خور گفت دست بسته من مأمورم تو رو ببرم پیش امیر عبیدالله ابن زیاد. تو جام زیارت آشنا میکنین ببن مرجانه. مرجانه کی بوده که قربون خدا برم؟ عبیدالله زیاد رو میفرماید توی زیارت آشورا ببن مرجانه رو هم میگه، یعنی میخواد بگه مادرش هم مرجانه بود. هر کسی اسم پدرش رو میگن، این پدرش زیاد ابن عبی بود، مادرش هم مرجان خانم بود که آیون عزیز خور گفت باید ببرم این پیش عبید الله. امام حسین فرمود نه، حرف حرف امام حسینه، من کوفه نمیام. خور گفت پس اجازه بدید من نامه بنویسم برای امیر عبید الله. این کاروان همینطور آهسته آهسته حرکت کرد به طرف شمال، نه به طرف شرق، به طرف کوفه. اومد راهش منحرف کرد به سمت شمال، حدود 70 کیلومتر تقریبا. اینا همینطور تو راه می اومدن. بقیه رو شنیدید. امام حسین اومدن، وارد کربلا شدن. از روز دوم محرم هر روزی یک نفر فرمانده می اومد، از این کوفیان و اطراف کوفیه ها جمع می کردن، 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر، تا روز ششم، هفتم، هشتم شمر رسید با یک نامه. عبید الله گفته به عمر سعد بگو یا از حسین بیعت بگیره یا با او بجنگ، سرشو برا من بفرسته و اگر عمر سعد قبول نکرد امیری لشکر به عهده تو ای شمر. این رفت به عمر سعد گفت. عمر سعد گفت نه خیر، خودم میخوام امیر باشم. حالا حالا ای وای، تا مثل امروز. امروز روز عاشورا، نه روز تاسوعاست. چرا روز تاسوعا ما مجلس میگیریم؟ در احادیث اومده امام صادق علیه السلام فرمود روز تاسوعا اونا همه یک دل شدن، تصمیم قطعی گرفتن که با امام حسین بجنگن تا روز تاسوعا. تا دیروز که روز هشتم بود هنوز جنگ قطعی نبود، اما مثل امروز که روز تاسوعا شد، امام حسین حرف قطعیشو که بارها زده بود برای آخرین بار اعلام کرد. نامه عبید الله هم که توسط شمر رسید، امام فرمودن به هیچ وجه، هیهات من الذله، او من رو مخیر کرده بین السلت و الذله، بین کشته شدن و ذلت و خاری، هیهات من الذله، سلت از ما دوره. یعنی من آماده کشته شدنم. مثل امروز بعد از ظهر لشکریان فرمان جنگیدن با امام حسین رو دریافت کردن، حرکت کردن، هجمه کردن، هجوم آوردند. امام حسین علیه السلام تو خیمه نشسته بودند، صدای شیحه اسبان و صدای سم اسبان به گوششون رسید. علمدارشون قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو فرستادن، عباسم عزیز دلم برو ببین چه خبره. حضرت عباس امروز بعد از ظهر اومدن، چه خبره؟ گفتن فرمان نهایی آمده، یا بیعت یا سلت جنگ. گفت همینجا بیستید تا برم پیغام رو به مولایم حسین بدم. رفت تو خیمه، یا ابا عبدالله اینا اینطور میگن. حضرت فرمود حرف من همان است که گفتم، اما الان وارد جنگ نمیشیم، برو بهشون بگو امشب رو من میخوام مناجات کنم، امشب رو میخوام قرآن بخوانم، نماز بخوانم، با خدا راز و نیاز بکنم. وعده ما و این قوم فردا. حضرت عباس رفتن و اونها نمیخواستن بپذیرن. حالا بعضی از خودهاشون به مشیت الهی کاری کردن که پذیرفته شد. امام حسین مثل امشب تا صبح نخوابید، یاران امام حسین نخوابیدن. مثل این خیمه، مثل این مسجد تصور کنید. مرحوم آقای مطهری می‌فرمودند امام حسین یک خیمه بزرگی داشتن که اون سالن اجتماع بود، همه کاراشون رو حساب بود. اینا نوه رسول خدا هستن، پیغمبر برای اعصاب و چوب دستیش اسم داشت، برای حیوانایی که سوار میشد اسم گذاشته بود، لباسهای پیغمبر اسم داشت، کساء یمانی، دلدر که اسم اولاد پیغمبر بود، و اون و اون و اون تا تمام پیغمبر رو همه کاراش لو حساب و نظم بود. یکی از اصحاب رو که دفن کرد لو قبرش دست کشید خاکا رو صاف کرد. پیغمبر فرمود هر کاری میکنید منظم باشه. امام حسین تو کربلا خیمه ها رو برپا کرد، اطراف خیمه ها گودال کند، هیزم ریخت که اگر بخواد روز عاشورا حمله بکنند اونها از پشت خیمه ها نتونن بیان به خیام حرم صدمه بزنن، اون هیزم ها رو آتش بزنن، یه مانعی یه خندقی باشه که از پشت لشکریان حمله نکنن. روز عاشورا امام حسین میمنه درست کرد، میسره درست کرد، زهیر ابن قین فرمانده دست راست، حبیب ابن مظاهر یا مظاهر مظهر فرمانده دست چپ، خود امام حسین در قلب لشکر، قمر بنی هاشم علمدار، تمام سیستم نظامی رو امام حسین پیاده کرد. امام حسین برای سخنرانی هاش در اون چند روز 7-8 روزی که تو محرم تو ماه محرم کربلا بود حساب و کتاب داشت. یه خیمه گذاشته بود، خیمه بگو کنفرانس اجتماعات، میخواست با اصحابش حرف بزنه، جمعشون میکرد، همه جمع شدن. آقا فرمودن که من شماها رو جمع کردم که به شما بگم بیعتم را از شما برداشتم. شما اگر با من بیعت کردید یا از مدینه یا مکه یا بین راه یا اینجا تو کربلا خودتون رو به من رسوندید، بیعت کردید تا پای جان مطیع من باشید، بیعت طرفینی است، دو طرفه است، من بیعتمو برداشتم، دیگه حقی به گردن شما نیست، آزادید، بریم. بعضیا با زن و بچه اومده بودن، حضرت فرمود دست زن و بچه‌تون رو بگیرین بریم، این اهل و عیالی هم که اطراف من هستن اینها رو هم بردارین برین. نه که امام حسین تعارف کنه یه فیلمی باشه ظاهری باشه، نه نه برین. امام حسین میخواست در بین اونها یه قل و قشدار وجود نداشته باشه، میخواست در بین اصحابش هیچی ناخالصی نباشه، اگر یه ذره هم یه کسی تو رو درواسی اومده باشه بره، بعدم بگه خود امام حسین امر فرمودن من رفتم کشته بشم، آقا فرمودن بریم ما هم اومدیم، امام حسین که از من راضیه، خودش گفت برو. امام حسین خواست ناخالصی نباشه، همه خالص ها باشن. یکی یکی گفتن ما جانمون فدای تو. زهیر گفت اگر هزار مرتبه کشته بشم بدنم آتیش بزنن خاکسترم رو به دریا بریزن باز زنده بشم باز در راه تو میخوام شمشیر بزنم کشته بشم جانم رو فدات بکنم تا هزار بارم باشه یک مرگ بیشتر نیست. حبیب صحبت کرد، ابوالفضل صحبت کرد، این اون همه همه یه آقا پسر مثل اون آقا پسری که داره راه میره اون وسط، شاید این موقع خدا خواسته که این راه بیفته، تشبیه بکنم مثل اون پسری که با بالیز آبی داره اونجا میره بیرون، یه بچه 13 ساله، شاید موقعی که همه نشسته بودن امام حسین حرف میزد این گاهی رو زانواش بلند میشد هی قد میکشید حرفای این و اونو گوش میداد، یه دفعه با خودش فکر کرد گفت شاید من جز شهدا نیستم، شاید عموم منو قابل نمیدونه، شاید فرموده شما وقتی که اینا همه گفتن حسین ما هستیم نمیریم، اینجا امام حسین فرمود حالا که دیگه تصمیم گرفتین قطعا باشین و خودتون قصد کردید شهید بشید، بهتون بشارت میدم که بله شما به خواستتون میرسین، شما همه تون شهید میشید، فردا همه شهید میشید. قاسم که حرفها رو شنید یه دفعه بلند شد گفت یا اما و انا فی من یقتل، آیا من هم در بین کشته شدگان خواهم بود؟ من بچه 13 سالم شهید میشم؟ امام حسین فرمود آره، میوه دلم قاسم تو هم شهید میشی بعد از اینکه با مصیبت. فعلا دو سه دقیقه دیگه چراغا رو خاموش نکنید. چند دقیقه دیگه چراغا رو روشن نگه دارید. به نتیجه برسیم. بعد از این همه صحبت اون سوال رو پاسخ بدیم. فیض آماده است. دو سه دقیقه دیگه دقت کن. تو گرفتار خواهی شد، بعدم شهید میشی. خب فردا شد، امام حسین، اول علی اکبر اومد، بعد بنی هاشم بقیه اومدن و بعد اصحاب تا ظهر شد، بعد از ظهر شد و امام حسین شهید شد. چی شد؟ نتیجه چی شد؟ در یک کلمه خودتون برین تحقیق بکنید. کاری که حضرت علی علیه السلام در 25 سال نتونست انجام بده، در اون 5 سال خلافت نتونست انجام بده، امام حسن در اون 6 ماه نتونست، در 10 سال نتونست، امام حسین هم تو 10 سال بعدی نتونست، امام حسین تو روز عاشورا اون کار رو تونست انجام بده. اون کار چی بود؟ مصباح الهدا. این نتیجه منبر منه. پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدا. مصباح الهدا میدونی یعنی چی؟ یعنی فانوس دریایی. یعنی فانوس دریایی. این تشبیه رو بگم تو یکی دو دقیقه چند خطی روزه بخونم و به فیض برسید. آقایون عزیز، اونایی که تو دریا میرن گاهی کشتیشون واژگون میشه، گاهی غرق میشن، یه کشتیای مخصوصیه به نام، حالا امروز بگن اورژانس، آمبولانس، عرب میگه سفینه النجاح، یعنی کشتی نجات. ای کسانی که سوار هر کشتی شدید، کشتیتون واژگون شده. ای کسانی که تو هر مکتبی بودید، به انحراف کشیده شدید. ای غرق شدگان در تلاطم ظلمت ها، امام حسین کشتی نجات است. بیایید به سوی کشتی حسینی، نجات پیدا می کنید. این یک. دوم فرمود مصباح الهدا. مصباح الهدا یعنی چی؟ کشتی ها و قایق ها که تو دریاها هستند، اینا با قطب نما شمال و جنوب و شرق و غربشون رو مشخص می کنند. اگر قطب نماشون از کار بیفته، اگر قطب نماشون گم بشه، اگر مشکلی پیدا بکنند، اگه بیفتن تو قایق نجات و قطب نما هم همراهشون نباشه، تو این اقیانوس ها، تو این تاریکی ها، تو این ظلمت ها و تلاطم ها کجا برن؟ کجا برن که نجات پیدا بکنن؟ یه دفعه مصباح الهدا از دور روشنایی میده، میگه بیاید، بیاید به این سمت، به این سمت بیاید، نجاتتون حتمی است. ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا. آقایون الان حدود 500 میلیون شیعه داریم. اگر امام حسین شهید نشده بود، یک نفر از ما نبودیم. علی اسلام و سلام، حتی اسلام اسمی هم باقی نمی ماند. این خون حسین بود که پرچم علی را برافراشته کرد. این خون حسین بود که دین رسول الله را جاوید کرد. اسلام ناب محمدی. از برکت قیام حسین است. امام حسین این پرچم رو گرفت، با کشته شدنش چپش رو به هدف رسوند، پیغمبر رو جاوید کرد، علی مرتضی رو، فاطمه زهرا رو، حسن مجتبی رو، و برای بعد از خودش زمین سازی کرد، امام سجاد و باقر و صادق و کاظم و رضا و جواد و هادی و عسکری و امام زمان، زمینه رو فراهم کرد برای آقا و مولامون امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا لوزه می کنم. اولا تشکر می کنم از شما که منو تحمل کردید، از حاجای حائری که امر فرمودن امشب من مصدع بشم، از خدا شاکرم که توفیق داد، و از خود امام حسین و صاحب مجلسمون امام زمان که این کلمات رو کمک کردن به زبان من اومد. امام حسین میتونست با اعجاز پیروز بشه، همونطوری که اسماعیل گفت پدر جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، به باباش ابراهیم خلیل گفت منو ببر من تسلیمم، امام حسینم اومد گفت من تسلیمم. خدایی که کارد رو کاری کرد که گلوی اسماعیل رو نبره و به صدا اومد گفت الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی، امام حسین بالاتره. خدا میتونست با یه عنایت امام حسین رو بر همه اون نانجیب ها پیروز کنه، ولی امام حسین خودش نخواست. خدا میتونست، امام حسین میتونست، اما امام حسین نمیخواست با اعجاز پیروز بشه، میخواست با مظلومیت، با خون جلوش من و تو رو بیدار کنه، آدم کنه. مرحوم آقای فلسفی منبری بزرگ رحمت الله علیه یه مدگاه و پامنبری داشت به نام علامه، اسمش علامه بود. من بچه بودم، کلاس اول دبستان بودم، خدا رحمت کنه پدرم رو رحمت الله علیه، یه ضبط صوت کوچیکی داشتیم از این نوارای گرد کوچک، صدای این علامه رو تو ضبط صوت بابای من، پدر من، آقا جان من ضبط کرده بودن. گاهی من تو خونه میگذاشتم، کلاس اول دبستان بودم، این حرفا رو گوش میدادم، از اون زمان حفظ کردم. مقدمه که گفتم برای این مصیبته که امام حسین فرشته ها اومدن به کمکش گفت نمیخوام، اجنه اومدن گفت نمیخوام، عالم کون ملکوت گفت نه نه نه. در کربلای عشق فرو کوفتی علم، عزم فنای خیش نمودی برای حق، شد تربت شریف تو مسجود حق پرست، اندر جه صلات به صبح و مسای حق. حسین جان در کربلای عشق فرو کوفتی علم، عزم فنای خیش نمودی برای حق، راضی شدی که زینب اطهر شود اسیر، آن زینبی که بود چو خیر النسای حق، شش ماه طفل اصغر شیرین شیرخوار، چشم پروریده بود ز شهد صفای حق، راضی شدی ز ناوچ پیکان حرمله، حلقش دریده گردد و گردد فدای حق. جبریل آورید پیامت که کردگار فرماید ای ذبیح عظیم منای حق، لوحی که در نخست به وی خط و مهر توست، تا سر دهی به راه من ای ذوالوفای حق. اینک بگیر لوحو سر خیش داده گیر، زیرا تو صابری به غم و ابتلای حق. حسین جان، اگر نمیخوای شهید بشی ما تو را پیروز میکنیم. مگذار تا که فاطمه گیسو کند فریش، مگذار تا که فاطمه گیسو کند فریش، بس موت همه تو جام درد مصطفی حق. مگذار تا که خون رود از چشم مرتضا، کمتر خروشد از محنت مجتبای حق. صورتش گذاش روی خاک گرم کربلا، با سینه چاک شه بر روی خاک، گفتا که لا معبود سوا. یا رب کریم زینب چه کند، یا رب کریم زینب چه کند، با خیل عزیز امشب چه کند. بیمار خدا در تب چه کند، یک زن چه کند بین رنج بلا. راضی شده ام یا رب به قضا، رضم به قضا. ایک بلند شید حجای حسینی. ای خدا این اکبر من، این اصغر من، ای تیغ ببر، ای شمر بیا. راضی شده ام یا رب به قضا. مجلس آماده است، هر چه میتونید برای این حسین سینه بزنید، گریه بکنید، به سر و صورت بزنید. اگر من و تو حلال زاده ایم، اگر هدایت شدیم، اگر راه اسلام رو پیدا کردیم، به برکت خون حسین است. همه با هم یا وجیهان عند الله اشفع لنا، یا وجیهان